الله على محمد و آله و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در محتمل المانع بود که در اثناء عمل یک کاری انجام شده که نباید میشد یا یک کاری شده که باید میشد، خلاصه احتمال مانع میدیم در اثناء عمل. علما چند نفر اسمشون آوردیم که اینا با استصحاب و صحه میخواستن این عمل رو درست بکنن، یعنی عمل تا الان که صحیح بود با عروض این احتمال فساد حکم به صحت میکنیم و میگیم صحت تا حالا باقی بوده الان هم باقیه پس عمل تمامه. این کارو کردن ولی ایشون اشکال فرمودن. ایشون فرمودن صحت به هر معنایش که باشه مشکوک نیست، چه به معنای متکلمین چه به معنای اصولیین که اون صحت تأهلیه بود، صحت به هر معنایی باشه قابل شک نیست. حتی شما اگر بعد از این اجزا مفسد قطعی هم بیارید باز به صحت اونا ضرر نمیخوره. بنابراین صحت مشکوک نیست تا شما میخواین استصحاب کنین با همون برنامه که گذشت. ولی بعدیشون محتمل القاطع رو پیش کشیدن، چون در نماز ما یه چیزایی داریم که قاطع هیئته، یعنی چون در نماز اجزا و شرائط غیر از اینها یه هیئت اتصالیه هم باید باشه، یه چیزایی یقینا این هیئت اتصالیه رو به هم میزنه، عبارت از حدث و ریا و استدبار و اینها. اما نه، محتمل القاطع، یه قدی خندیده یه قدی گریه کرده یا چند تا ده بیست مثلا عطسه کرده، حالا شک میکنه که این عطسه ها آیا باعث این میشه که اینها متصل به او بشه یا نه، محتمل القاطع. ایشون فرمودن اینجا رو میشه استصحاب صحت بکنیم. استصحاب صحت یا به معنای قابلیت انضمام یا به معنای هیئت اتصالیه، که بیان بگیم اینا تا الان که قابلیت داشتن منظم بشن اونها به اینها یا این به اونها منظم بشه. نمیدونم با این عطسه هایی که من کردم زیاد آیا اون قابلیت به هم خورده یا نه، استصحاب بقای قابلیت میکنیم یا استصحاب هیئت اتصالیه میکنیم، میگیم با این عطسه ها اون اتصال به هم نخورد. خب ایشون پس در محتمل القاطع قبول کردن که با استصحاب صحت میشه عمل رو درست کرد، ولی خودشون بعد فرمودن که نه، این قابل نقضه. اولا قابلیت همون صحت تأهلیه است. خب صحت تأهلیه که گفتیم قابل شک نیست، و ثانیا یعنی اصل مثبته. شما میگه اصل اینیست که قابلیت باقی است، میخوای چیکار بکنی با این قابلیت باقی است؟ پس هیئت اتصالیه هست، ترتب هیئت اتصالیه بر قابلیت عقلیه. عقل میگه حالا که این قابلیت اینها هست پس هیئت اتصالیه باقیه، و وقت اون اثر شرعی عدم وجوب استناف اثر این امر عقلیه. نتیجتا شما آمدید با استصحاب یک امر مترتب عقلی رو ثابت کردین و بعدم اثر شرعی مترتب بر او رو، این نقض میشه، این اصل مثبته. ولی بلافاصله ایشون ابرام کردن، فرمودن اینجا مسامحات عرفیه زیاده، میشه بگیم اون واسطه واسطه خفیه، یعنی عرف مسامحه میکنه، اون هیئت اتصالیه رو نمیبینه، اون عدم وجوب استناف و از آثار اون بقای قابلیت میمونه. از بقای قابلیت پس استناف لازم نیست، چون که این واسطه خفیه، عرف نمیبینه، مسامحه میکنه، اونو از آثار مستصحب میدونه، میشه اینجا رو درست کرد. ولی خب جوابش اینه که همین ابرام و شما اونجا هم میتونستید بکنید، اونا رو با اون بیانات ردشون کردید و همین حرفا رو در محتمل القاطع شما زدید، برای محتمل المانع هم شاید بشه زد. خب حالا بذاریم اینها رو کنار. بعضی اومدن از راه استصحاب اینجوری وارد شدن، تا قبل از این عطسه ها یا اون محتمل المانع حرام بود قطع این عمل، واجب بود اتمامش. نمیدونم با این حادثه ای که اتفاق افتاده بازم حرام قطعش استصحاب کردن، استصحاب میکنیم بازم قطعش حرامه. ایشون میفرماد این درست نیست، برای اینکه استصحاب ماره اونجایی است که مهرد و صحه باشه، یه عمل صحیحی داریم، میگیم چی اونجا استصحاب میکنیم، میگیم قطعش حرام بوده حالا هم حرامه، ولی در اینجا اصلا ما شک داریم که این عمل صحیحه یا نه، پس با این هم نمیشه کاری س
صورت دار. بعضیا با لا تبتلو اعمالکم، که عملتو باطل نکن، یعنی ادامهش بده. ایشون میگه اینم درست نیست. تمام اینا رو صفحه 293 ایشون مفصل اونجا فرمودن. لا تبتلو اعمالکم بالمن والعزا، عمل خیری اگر میکنی، خدمت به یک کسی میکنی، با منت گذاشتن باطلش نکن. آیه معناش اونه، یا معناش اینه که لا تحدثوا عمل الباطل، یا معناش اینه که اگه به یه نفری خدمتی کردی، یک کار اجتماعی کردی، خلاصه مطلب یه خدماتی دادی، اینها رو باطل نکن با منت گذاشتن. پس نتیجتا لا تبطلوا اعمالکم اونه معناش، هیچ ربطی به اینجا نداره. بعضی اومدن از راه حدیث لا تعاد، بعضی از راه این که الفقیه لا یعید و صلاته آمدن درست بکنن، ولی همه اینها رو ایشون اونجا در اون شک در زیادی جزء عمدن ایشون اون بحثا رو اونجا کردن. میرسیم به الامر التاسع. عنایت بفرمایید آقا اینجا تقسیم بندی کلی بعد بکنیم. من فهرستش رو یه بار میگم، بعد دوباره برمیگردم مثالهاشو میزنم. مثالا که نوشتید دوباره از سر کلی مطلب رو میگم، چون دیگه تقسیم بندی از این جامع تر نیست. این بحث امروزمون اول بدونید، قبل از اون تقسیم بندی، این بحث ما در اینه که آیا استصحاب در اصول اعتقادی جاریه یا نه. استصحاب در احکام شرعیه جاریه، اما آیا در اصول اعتقادی هم استصحاب جاریه یا نه؟ آی نائینی میفرماد اینقدر این بحث نداره، شیخ این همه طول داره میده این تنبیه نهم رو. خب همه میدونن که در اعتقادیات استصحاب راه نداره، استصحاب از مال فروعات در اصول اعتقادیات که خلاصه قطع و علم جزء الموضوعه، اونجا معنا نداره. همه میدونن که یک امر اعتقادی رو انسان نمیتونه با استصحاب بیا ثابت بکنه. لذا قید این تنبیه رو زده، نوشته انصاف مطلب اینه که خیلی شیخ انصار اینجا طول داده. من تا حالا تو ذهنم بود که آخوندم ما به حساب بحث نکرده، ولی مراجعه کردم نه، تنبیه دوازدهم مال همینه، تنبیه دوازدهم کفایه. آقای نائینی اشکال کرده، گفته اینقدر بحث نداره، لازم نیست این بحثا، ولی تا حالا من کردم یادم نمیاد گفته باشم، چون فکر میکردم آقای نائینی اینو گفته، لابد آقای آخوندم مثلا این بحث رو نکرده که آقای نائینی به او اشکال نکرده، ولی دیدم نه خیر، آقای آخوندم همین بحث رو در تنبیه دوازدهم دارن که آیا در اصول اعتقادات میشه استصحاب جاری باشه یا نه. خب حالا میخوام اون تقسیم بندی رو بگیم. مستصحب اینایی که میخوام عرض کنم هم مال حرفای گذشته است، هم مال حرفای آینده، هم مال حرفای امروز، یعنی مجموع تمام حرفایی که ایشون در طول مدت ها زدن و بعدم در چند سطر بعد بعضیاشو میزنن و بعضیاش هم تازگی گفته بودن، تمام اینها رو من یک جا به عنوان فهرست عرض میکنم تا بعد مثالاش. مستصحب قد یکون من الموضوعات الخارجیه و قد یکون من الاحکام شرعیه. اینی که همون میدونیم مستصحب یه وقت حکم شرعیه، یه وقت نه، موضوعی است که دارای حکم شرعیه. پس مستصحب بر دو قسمه، یک وقت از موضوعات خارجیه، یک وقت از احکام شرعیه. هر کدام اینا علا اقسام، کل واحد منهما علا اقسام، یعنی هم مستصحب موضوعی و هم مستصحب حکمی، هر کدوم دارای اقسامیه. مثلا اسم مستصحب موضوعی گاهی موضوعات صرف است، گاهی از موضوعات مستنبته است، گاهی از موضوعات لغویه است. ایشون موضوع صرفش نگفتن، شیخ انصاری آی آخون دارن، اون مستنبتش هم من اضافه میکنم. پس اونجا که مستصحب موضوعه، یک وقت اون موضوع از موضوعات صرف است، یه وقت از موضوعات مستنبته است، یه وقت از موضوعات لغویه. اینا رو دونه دونه بگیم تا مثالاشو بعدن. موضوعات صرفه به موضوعاتی میگن که احکام جزئی بر اونا باره. زید زنده بوده، الانم بگو زید زنده است، ازدواج با عیال حرام. زید نیم ساعت پیش حرف میزد، الانم بگو داره حرف میزنه. اینا رو میگن چی؟ موضوعات صرفه، که آقای آخوند اینو داره تو کفایه. گاهی اون مستصحب ما که استصحاب میکنیم موضوعات صرفه است، استصحاب میکنیم حیات زید رو، به اینا میگن موضوعات صرفه. تعریفش هم اینه، موضوعاتی که احکام جزئیه بر اونها مترتبه به اونا میگن موضوعات صرفه. یه وقت نه، از موضوعات مستنبته است، موضوعات مستنبته به چیزایی میگن که احکام کلی بهش تعلق میگیره. مثلا حالا یه دونه شرط میکنیم، خیار قبن. من یه معامله کردم رفتم خونه دیدم مغبونم، یه عیبی داره، دیدم 1000 تومن مثلا مغبونم. بعد گفتم دیگه حالا ارزش نداره این راه رو برم، ولش کن. فرداش دوباره گفتم بابا 1000 تومنم خودش 1000 تومنه، حالا شک میکنم آیا خیار قبلم باقیه یا نه. همون موقع که مطلع شدم خیار قبل داشتم، بلا فاصله میتونستم برم و اون 1000 تومنو بگیرم. اما یه رو گذشت منصرف شدم، ولی دوباره گفتم نه خیر، برم از خیار قبلم استفاده بکنم. آیا میشه استصحاب کنیم بقای خیار قبلو؟ بگیم دیروز که مطلع شدم که خیار داشتم، الانم استصحاب میکنم خیار باقیه. این خیار رو میگن از موضوعات مستنبته، یعنی موضوعی است که حکم کلی بر او باره، که آیا خیار قبل زمانش تا همون لحظه اطلاع یا بعدها می خیار هستش. اینم بهش میگن موضوعات مستنبته، چون حکم کلی بر او مترتبه. صحبت این قبل و این خیار نی، اصلا خیار قبل اگر کسی استفاده نکرد بعدها میتونه با استصحاب بگه من اون خیار رو دارم یا نه. اینم شد موضوعات مستنبته. یه وقت موضوعات لغویه، فتیمموا سعیدا طیبا. سعید در زمان اول، در زمان نزول آیه، معناش مطلق وجه الارض بوده. خاک، شن، رمل، کلوخ، سعید همه اینا رو میگرفته. لذا در زمانی که این آیه نازل شد، سعید به معنای مطلق وجه الارض بود. حالا نمیدونم آیا سعید معناش همونه یا نه، سعید یعنی تراب خالص. چون اگر سعید تراب خالص بشه، فقط تیمم با خاک جایزه. اما اگه گفتیم مطلق وجه الارض، یعنی با خاک تنها لازم نی، با سنگم میشه، با غبارم میشه، با رمل و شن و کلوخم میشه. خب استصحاب میکنم، میگم در زمان نزول آیه این سعید معناش مطلق وجه الارض بوده، الانم مطلق وجه الارض. مستصحبمون موضوع، اما چه موضوعی؟ موضوع لغوی. این اینجا رو تو پرانتز عرض کنم، اینو کسی قبول نداره، این استصحاب لغوی رو کسی قبول نداره. میدونی چرا؟ این برگشتش به اصاله عدم نقله، ربطی به استصحاب نداره. اتفاقا خود ایشون صفحه 323 این مطلب رو فرمودن این اصاله عدم نقل و عدم نسخ و اینا، تمام اینا از اصول عقلایی است، اینا ربطی به استصحاب نداره. هر از اینو در ذهنتون داشته باشین. ایشون یکی دو جا تو تنبیه ششم هم این حرفو زدن که گاهی مستصحبی که ما استصحاب میکنیم لغویه. نه، در باب لغت استصحاب جاری نی، ربطی به استصحاب نداره. با اصاله عدم نقل میگیم این از اول اون معنا بوده، حالا هم همون معناست، نه با استصحاب. حالا این اشکال رو بدارید کنار. پس مستصحب یک وقت حکم شرعیه، یک وقت موضوعات خارجیه است. موضوعات خارجیه رو اقسامش گفتیم، یک وقت موضوعات خارجیه صرف است، یک وقت مستنبت است، یک وقت لغویه. بریم سراغ احکام. احکام هم مستصحب گاهی حکمه، این هم دارای اقسامیه. یک وقت حکم شرعی عملیه، یک وقت حکم شرعی اعتقادیه. بریم یواش یواش نزدیک میشیم به بحثمون. مستصحب گفتیم گاهی حکم دیگه، حالا میخوام حکمم تقسیم بکنیم. یه وقت مستصحب حکم شرعی عملیه، یک وقت حکم شرعی اعتقادیه. باز هر کدوم اینا دارای اقسامیه. حکم شرعی عملی گاهی فرعیه، گاهی اصلیه. مثالاش هم بر میزنم. مستصحب حکم شرعی، حکم شرعی یا عملیه یا اعتقادی، باز هر کدام دارای اقسامیه. حکم شرعی عملی یا فرعیه یا اصلی. بریم سراغ حکم شرعی اعتقادی، اونم دارای اقسامیه. حکم شرعی اعتقادی هم دو قسمه. یه قسمش تحصیل علم و یقین درش لازمه، مثل چی؟ مبدأ و معاد و نبوت و عموما، اینا احکام شرعی اعتقادیه و تحصیل قطع در اینا واجبه. یعنی هر مسلمانی باید بره قطع پیدا کنه که خدایی هست یا نه، باید استدلال داشته باشه. قال الصادق خدا هست که به درد نمیخوره. هر کسی به عقل خودش، اون پیرزن به عقل خودش دست از اون چرخش نگه داشت، گفت چطور میشه این عالم گرداننده نداشته باشه، من همین دست از چرخ. خب اینم استدلالش خوبه. یه وقتا بو علی سینا و اینا میخوان استدلال بکنن از راه برهان صدیقین، از راه برهان امتناع، از راه برهان دور و تسلسل. بالاخره انسان باید تحصیل قطع بکنه. حالا هر کسی طبق استعداد خودش باید قطع پیدا کنه به مبدأ و معاد و اینها. پس این شد حکم حکم شرعی اعتقادی، اما اون قسمی که تحصیل علم درش واجبه، بر هر مسلمانی واجبه راجب مبدا و ما. خدا ظاهرن های آقای میگه بله ظاهرن، خدا ظاهرن کدومه؟ شما باید یقین کنی، استدلال قطعی منطقه نمیگیم استدلال بو علی، خلاصه عقل تو باید قانع بکنی، نمیشه از راه امام صادق خدا رو بشناسی. امام صادق فرمود که دوره که اصلا خود امام صادق چرش امام صادق شد؟ چون خدایی بود، اون خدا پیغمبری داشت، اون پیغمبر گفت یه امام صادق میاد و شما حالا خدا رو میخواد امام صادق بشناسی؟ محضور دور داره. پس اصول اعتقادیه رو شما باید تحصیل قطع، اما یه قسم اصول اعتقادی هست تحصیل قطع در اونها لازم نیست. کدومه؟ تفاصیل قیامت. آیا آخون همینو داره صفحه 339 ببینی که تفاصیل القیامه، تفاصیل قیامت از اصول اعتقادیه. این بحث اگه مفصلشو بخوان آقا خود ایشون آخر صفحه 169 نقول مستعینن بالله، ما خوام به کمک خدا میخوام احکام عقلیه رو دو قسمش بکنیم. آقای آخوندم که میگه تفاصیل از اینجای شیخ انصاری گرفته، مال خودش نی، آخ با این کتابا تو بحث انسداد که نخوندی، انشالله تابستون اگه زنده باشیم میخوام یه انسداد شروع بکنیم. علا کلها آخر صفحه 169 نقول مستعینن بالله که احکام عقلیه بر دو قسمه، یه قسم از احکام عقلیه تحصیل علم و قد درش لازمه، مثل مبدع و معاد و نو تموبت و امامت و اینها، ولی یه قسم از اصول عقاید هست تحصیل علم لازم نی. شما باید بدانی شب اول قبل سوال جوابی از همین، اما حالا کیا میان سوال میکنن؟ قد و قواره نکیر منکر چقدره؟ چجوری سواله؟ دیگه ایناش لازم نی. همینقدر روز قیامت شما باید بدونی هور و قصوری هست، اما این هوری ها قدشون چقدره؟ جیساشون چجوریه؟ دیگه ایناش لازم نی. مواد ساختمانیش چجوریه؟ آجر 3 سانتیه یا اینکه نه دور رو برلیان و جواب؟ اینا رو دیگه لازم نیست شما بدونی. تف اعتقادیه با، ولی اعتقادیه که لازم نیست شما دنبالش بری. پس ببینید اصول اعتقادی هم بر دو قسم شد، یک قسمش تحصیل قطع لازمه، یک قسمش تحصیل قطع لازم نیست. اینا که روشن شد دوباره برگردیم از اول، چون هیچ جایی این تقسیم بندی نشده، اینجا شده، اینجا هم یکی دو تا کسری داره، من از جاهای دیگه از کفایه و از خودم و از حرفای دیگه ایشون تمام اقسام مستصحب رو میخوام اینجا یک جا بگیم. مستصحب علا قسمین، گاهی مستصحب از موضوعات خارجیه است، گاهی از احکام شرعیه. موضوعات خارجیش هم بر سه قسمه، گاهی موضوعات صرفه، گاهی موضوعات مستنبته، گاهی موضوعات لغویه که مثالاش هم زدیم. قسم دوم اونجایی که مستصحب حکمه، یه وقت حکم شرعی عملیه، یک وقت حکم شرعی اعتقادیه. حکم هر کدومش هم بر دو قسمه، حکم شرعی عملی گاهی فرعیه، مثل وجوب حرمت. نماز جمعه زمان حضور واجب بوده، با استصحاب الان میگن واجبه. مستصحبمون چیه اینجا؟ حکم شرعی عملی فرعی. حالا میخوام یه مثال بزنیم برای اصلیش. عام میداشتیم، میدونید که عام حجت است در عموم، بعد این عام ما یه تخصیص میزنیم، شک میکنیم این عام مخصص آیا از حجیت افتاد یا نه، استصحاب کن حجیت عام مخصص. این چه حکمیه؟ حکم شرعی عملی اصلی، چون حجیت مسئله اصلیه، غیر وجوب حرامه. پس حکم شرعی عملی گاهی از اوقات فرعیه، مثل وجوب حرمتی که مثال زدیم، گاهی اصلیه، مثل استصحاب حجیت عام مخصص. البته بنابراین که احکام وضعیه مجعول باشه، چون حجیت حکم وضعیه، پس بنابراین من استصحاب میکنم وجوب رو، این مستصحبم اینجا حکم شرعی عملی فرعیه. گاهی استصحاب میکنم حجیت عام مخصص رو، اینجا باز مستصحب حکم شرعی عملیه ولی اصلی. حالا بریم سراغ چی؟ عقلیش. این حکم شرعی عملی بود این اقسام، حکم شرعی اعتقادی اونم بر دو قسمه، یه قسمه از احکام شرعی اعتقادی از اون اقسامی است که تحصیل علم لازمه، اونی که داریم میخوام بحث میکنیم اینه. اون یه قسمی که ایشون نگفته آخر صفحه 169 گفته و آقای آخوندم صفحه 339 فرموده که احکام شرعیه اعتقادی هم بر دو قسمه، یک قسمش تحصیل علم و یقین درش واجبه، بر هر مسلمانی باید بره مبدأ و معاد رو ان علمن و قطعن به دست بیاره، ولی یه یه قسمش هستش نه لازم نیست دنبالش بری، اگر برات قد پیدا شد شد، نشد لزومی نداره. که تفاصیل قیامت، برات تفاصیل قیامت رو ای تو کفایه برخورد کردی، اشاره به این قسمش که الان من عرض کردم.
در مادم باید ادله عقلیه باشه.
نه خیر، حالا بگین اول یه سوالی شد این وسط مجبوری مینم بگین. این اصول اعتقادی آقا بعضیاش حتما باید به عقل ثابت بشه، مثل وجود خدا دیگه. نمیشه شما با قول امام صادق خدا رو ثابت بکنید، اما بعضیاش مثل همین معادی که ایشون گفتن، اینو نه، اینو باید با نقل قطعی ثابت کرد. واقعا با عقل که جور در نمیاد. اعادت المعدوم ممتنعه، اعاده معدوم ممتنعه. یه نفر 1 میلیارد سال پیش از دنیا رفته، 1 میلیارد سال بعدم بناس قیامت بشه، چجوری یه نفر با عقل جور در نمیاد؟ اینجا هست که با کتاب و سنت قطعی، یعنی روایات خیلی زیاد و آیات بسیار زیاد، بر از اصول اعتقادات تو ذهنتون نباشه که همش رو باید با عقل ثابت کرد. معادش رو باید با نقل قطعی، منتها خبر واحد نمیشه. آیات زیاد ما داریم که معاد رو اثبات میکنه، روایات خیلی زیاد ما داریم که معاد رو اثبات میکنه. قرار داره ایشون سوالو کردن، خواستم اینو بگم والا ربطی به درس نداره، که اصول اعتقادم بر دو قسمه، بعضیاش با عقل و بعضیاش با نقل قطعی. خب تمام اینایی که گفتیم چی آقا؟ در تمام اینا استصحاب جاریه، جز عقل شرعیه، اعتقادی قسم اول. بحثمون رسیدیم به اینجا. پس مستصحب گاهی حکم گاهی موضوع، هر کدام دارای اقسام. موضوعات 3 قسم، احکام 2 قسم، اون احکام هم باز هر قسمش 2 قسم، شرعی عملی، شرعی اعتقادی. شرعی اعتقادیش هم اون قسمشو میخوام بحث بکنیم که علم و یقین درش معتبره، نه اون قسم عقلی. باز اینم حالا عرض بکنم بعد نیست، حالا اینم در ذهنتون باشه. ما میخوام الان در اصول عقایدی بحث بکنیم که چیه علم و قطع درش معتبره، یعنی من بعد علم پیدا بکنم. مثالشو به نبوت بزنیم. در نبوت که شک در بقا تصور میشه، در مبدا و معاد شک در بقا اصلا تصور نمیشه. دقیق کردیم این دید مطلبی دیگه است، اینجا هیچ نیست. ما میخوایم اصول اعتقادیه ای رو بحث بکنیم که چیه؟ اصول اعتقادیه ای که درش علم معتبره. مثل چی؟ مبدا، معاد، نبوت، امامت، اینا. اما تو اینا مثالی که میزنیم فقط به نبوت. ایشون هم شیء مثال داده، شیء رو شما با نبوت تطبیق کنید، یعنی در مبدا و معاد اصلا تصور، آخه استصحاب شک در بقاه، شک در بقا در نبوت تصور میشه. پیغمبری از دنیا رفته، شک میکنم آیا نبوتش باقیه یا نه. خب حضرت عیسی از دنیا رفت دیگه، خب اوائل شک میکردن که آیا نبوتش هست یا نه تا پیغمبر ما آمد. اما در مبدا و معاد تصور نمیشه شک در بقا. یه نفر اگر 50 سال خدا رو قبول داشت، قیامت قبول داشت، بعد 50 سال ملحد شد، این شک در بقا نداره، این شک در حدوث داره. میگه این 50 سال هم آخونده برای گلمون زدن، خدا کدومه؟ ببینی شک در حدوث میشه. در به حساب مبدا و معاد شک در بقا معقول نیست اصلا. یعنی شما بگید چطور نمیشه؟ خب 50 سال، یعنی که آدمی که الان ملحد شده در بقای خدا شک نداره، که در حدوث خدا شک داره. میگه 50 سال ما اشتباه کردیم، ما رو گولمون زنن. قرار در مبدا و معاد، یا معاد همینجور 50 سال قیامت رو قبول داشته، بعد که شک میکنه در بقای شک نمیکنه، میگه اصلا دروغ بوده این 50 سال. ببین این شک در حدوثه. پس عنایت فرمودین بحث ما دیگه رسید به اینجایی که میخوام بحث بکنیم از این که مستصحبمون حکم شرعی اعتقادیه، اونم اون قسمیش که درش علم و یقین معتبره، اونم اون قسمیش که شک در بقا درش متصوره. و الا بعضی ها شک در بقا نداره. خیلی معطل شدیم، عجیبه. من فکر کردم 10 دقیقه یه رو بدیم حرف میزنیم. خب حالا عنایت بفرمایید دیگه، حالا چیکار کنیم؟ اینجوری شد. اتاسه لا فرق فی المستصحب بین ان یکون من الموضوعات الخارجیه. حالا این موضوعات خارجیه یک وقت موضوعات مستنبطه است، یک وقت حرفه است، یک وقت لغویه است. یا نه، اول احکام شرعیت العملیه. این شرعیه عملیش هم بر دو قسمه، یعنی شرعیه، شرعیه عملیه، شرعیه اعتقادیه که خط بعده. یا مستصبه حکم شد، یه وقت حکم شرعی عملیه، یک وقت حکم شرعی اعتقادیه. اون حکم شرعی عملیش هم یه وقت اصولیه، مثل استصحاب حجیت عام مخصص، یه وقت فرعیه، مثل استصحاب وجوب. و اما شرعیه، خب تمام اون استصحاب در اشاریه، یعنی مستصحب چه احکام شرعیه با اقسامش، چه موضوعات خارجیه با اقسامش، تمام اینها استصحاب در اشاریه میمونه یک قسمش. اما شرعیه اعتقادیه، اون وقت باید اینجا حاشیه بزنیم، اون شرع اعتقادیه ای که علم و یقین درش معتبره، نه اون اعتقادیه مثل تفاصیل قیامت. تازه اون قسمی هم که علم و اعتقاد، علم و یقین درش معتبره، اون قسمش که شک در بقا درش تصور بشه، مثل شک در بقا نبوت و الا شک در بقا مبدا و معاد، شک در بقا اصلا نداره. عنایت فرمودید خیلی ریز، من شاید 10 دقیقه رو میشستم فکر کردم این که میگم اینا رو میخوام آقایون بنویسن، برای که دیگه شما بعدا خواستین درس بگین ان شاء الله ما از دنیا رفته بودیم یه قم مطالعه نکنیم. من شاید یه رو 20 دقیقه نشستم فکر کردم تمام این اقسام وجود کردن، حالا بحث رسوندیم به اینجا. کجا رو میخوام بحث کنیم؟ مستصحب حکم شرعی اعتقادی قسم اولی که درش علم و یقین معتبره، اونم اون قسمش که شک در بقا درش معتبره، مثل شک در بقا نبوت. و اما شرعیه اعتقادیه، فلا یعتبر الاستصحابی ها، استصحاب در اینها تصور نمیشه. چرا؟ برای اینکه استصحاب اگر از باب اخبار باشه، ببینید آقا، استصحاب اگر از باب اخبار باشه در امور اعتقادیه هیچ کاری نمیتونه صورت بده. چرا؟ برای اینکه در اصول عقاید اون علم و قطع جزء الموضوع، اونم علم و قطع صفتی. باز مجبورم اینجا توضیح بدم. ببینید آقا، که موقعی سر کفایه عرض کردم، واقعا بعضی از اساتید گاهی میرسن به من میگن آقا ما اصلا نمیفهمی این فرق بین قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی و قطع طریقی. من گاهی تو خیابون مدتی من وامیسم اینا رو ثابت میکنم، واقعا یه قدری تشخیصش مشکله. ببینید آقا، ما الان در اصول اعتقادات چی باید بخونی؟ قطع دخالت داره، قطع جزء الموضوع، اونم قطع صفتی نه قطع طریقی. مجبورم باید اینجا مثال بزنم. ببینید شما الان پسرتون جبهه است، نمیدونی وضعش چجوریه، جبهه هم الان بحرانیه، شما نذر کردی اگه پسرت زنده باشه یه درهم صدقه بدی. به شما میگن چی؟ میگن انقطعت به حیات ولدک فتصدق، اگر قطع پیدا کردی به حیات فرزندت صدقه بده. خب ببینید قطع اینجا موضوع حکمه، اما چه موضوعی؟ موضوع صفتی، یعنی باید دارای صفت قطع باشی تا این صدقه رو بدی. کی صفت قطع داری؟ اون موقع که تلفن بزنه از جبهه، از جبهه که تلفن بزنه با خودش قطع پیدا کردی، حالا برو به نظرت عمل کن. اما اگه دو شاهد عادل اومدن گفتن پسرت زنده است، شما نباید بدی. دو شاهد عادل برای اینکه شما رو صفت قاطع برات نمیاره. چرا؟ چون احتمال داره اینا دروغ میگن، اینا فهمیدن پسر من طوری شده، با هم تبانی کردن بیان به من دروغ بگن که من مثلا ناراحت نشه اعصابم. خب ببینید، یعنی قطع صفتی اگر شد شما باید صدقه رو بدی. و کی شما دارای صفت قطع میشی؟ اون موقع که خودش تلفن بزنه صداشو بشنوی، شما اون موقع قاطعی. الان موضوع نذر فراهم شد، اذا قطعت به حیات ولدک فتصدق، چه قطعیه؟ قطع موضوعه ولی موضوع صفتیه. یه وقت همین قطع موضوعه ولی موضوع طریقیه. به شما میگن انقطعت به نجاست ثوبک فلا تسلفی، اگه قطع پیدا کردی لباست نجسه درش نماز نخون. ببینی قیافش هر دو یکیه. انقطعت به حیات ولدک فتصدق، انقطعت به نجاست ثوبک فلا تسلفی، هر دو قطعت هست، در هر دو قطع اومده موضوع واقع شده. اما خیلی بین اینا فرقه. اون قطعی که راجع به حیات ولد قطع صفتیه، یعنی موضوعی صفتی، لذا امارات شرعیه به جاش نمی نشینه. اما این قطع دومی صفتی نیست، طریقیه. اگر قطع پیدا کردی که لباست نجس شد، یعنی اگر کاشف به عمل آمد که لباست نجس شد نماز نخون، لذا دو شاهد عادل بیاد بگه نجسه نبا سواد بخونی. نظرتون اول کتاب رو مراجعه بکنی، ایشون فرمودن قطع موضوعی و صفتی فرقش اینه، در قطع صفتی لا یقوم الامارات الشرعیه و بعض الاصول العملی مقامه، اما در قطع طریقی چرا امارات شرعیه به جاش میشینه؟ همین مثالی که زدیم، در اون مثال اولی دو شاهد عادل بیاد بگه فرزند شما زنده است، شما نظرت منعقد نمیشه. چرا؟ چون با گفتن این دو شاهد دلت محکم نمیشه، میگی شاید اینا دارن دروغ میگن، دروغ مصلحتی دارن میگن، من ناراحت نشم. اما در قطع دومی چرا؟ اگه دو شاهد عادل گفت لباس نجسه، تو اونم نباید نماز بخونی، با اینکه دلیل چیه انقطاع است. اما میدونیم این قطع صفتی نیست، یعنی اگه کاشف به عمل آمد که لباس نجسه، منتهای یه وقت کاشف از راه قطعه، یه وقت راه شهادت عدلینه. حالا برگردیم اینجا، ایشون میفرماد در اعتقادیات قطع جزء الموضوعه، اونم قطع صفتی، یعنی شما باید مقطوع النبوه رو اعتقاد به او پیدا کنی. کسی که دارای صفت قطع باشی به نبوتش، اگر یک کسی دارای صفت قطع به نبوت بود، یعنی مقطوع النبوت بود، اونجا شما واجب است اعتقاد به او پیدا کنی. او وقت تا این آقا فوت شد، یعنی رسول الله از دنیا رفتن، شما شک میکنی، تا شک کردی دیگه نمیشه استحساب کرد. چرا؟ موضوعش قطع بود، یعنی پیغمبر مقطوع النبوت یجب الاعتقاد. تا از دنیا رفت شما شک میکنی، شک در مقتضی آخه. خب دیدیم که پیغمبرای قبلی هم دو عمرشون که تمام شد نبوتشون هم تمام شد، شک میکنم ایشون هم اینجوری باشه. پس بنابراین کی اعتقاد به او واجبه؟ مقطوع النبوت، یعنی شما باید قطع داشته باشی که این آقا نبیه. وقتی مقطوع النبوت شد یجب الاعتقاد، به مجردی که از دنیا رفت شما دیگه قطع به نبوت نداری، چون قطع به موضوع دیگه از بین رفته. موضوع که از بین رفت، میدونید شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. پس نتیجتا اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشه در اصول اعتقادیه، شما نمیتونی استصحاب بکنی، و الا در امور تعبدیه چرا؟ حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که اما احکام شرعیه اعتقادیه به درد استصحاب در اونها جاری نیست، استصحاب مال فروع فقهیه است. لانه، برای اینکه استصحاب امکان من باب الاخبار، اگه تعبدی باشه که عقیده ما اونه، فلیس معداها، معدای اخبار، معدای اخبار استصحاب چیه؟ حکم بکن بر اون چیزی که عمل میکردی به او علا تقدیر الیقین. اونایی که این کتاب دستشونه تو حاشیه رفته، اگر استصحاب تعبدن حجت باشه، معناش اینه حکم بکن بر اون چیزی که عمل به او میکردی علا تقدیر الیقین. و فرض اینه که وجوب اعتقاد به شیئن کن نبوه، برای اینکه در مبدأ و معاد گفتیم شک در بقا اصلا تصور نمیشه. بنابراین مفروض ما اینه، واجب است اعتقاد به شیئی که علا تقدیر الیقین به. ایشون میفرماد این لا یمکن، شما نمیتوانی اون وجوب اعتقادی را که در زمان حیات ایشون داشتی که اعتقاد به نبوت ایشون واجبه، الان شک میکنی که با مردن ایشون هم مثل حضرت عیسی است، با مردن آیا نبوتش تمام میشه یا نه؟ لا یمکن الحکم به، نمیتونی حکم به نبوت و وجوب اعتقاد بکنی عند شک. چرا؟ لزوال الیقین، موضوع ما قطع و یقین بوده از بین رفته، ولی ایشون میگه اعتقاد. میدونی چرا؟ اعتقاد معلول یقینه و میشه معلول به جای علت میشینه، یعنی ایشون باید بگه اگه شک کردی استصحاب جاری نی، لزوال القطع، نه اینکه قطع و یقین موضوعه. موضوع نبوت که واجب است اعتقاد، اون نبوت یقینی، تا این از دنیا رفت شما شک میکنی، شک که کردین موضوع ما چی بود؟ مقطوع النبوه یجب الاعتقاد به. تا ایشون از دنیا رفت شک در مقتضیه دیگه، واقعا میگم نکنه ایشون هم مثل حضرت عیسی است که از دنیا رفته نبوتشون هم از دنیا رفته، شما میتونی استصحاب کنی؟ نه، با استصحاب نمیتونی بگی، بگی آقا تا موقعی که مقطوع النبوه بود من میگفتم اعتقاد واجبه، حالا استصحاب میکنم میگیم نه موضوع نداره، موضوع اون وجوب اعتقاد مقطوع النبوة بود، الان که شما شک کردین قطعی نیست، علمی نیست، لذا موضوع که نباشه استصحاب نیست، لزوال الموضوع، لزوال القطع والیقین. منتها چرا گفته اعتقاد؟ برای اینکه اعتقاد معلول یقینه، یقین علت اعتقاده، اون وقت میشه معلول به جای علت، علت به جای معلول بشینه. لزوال الاعتقاد یعنی موضوع از بین رفت، موضوع که از بین رفت دیگه لا یعقل و تکلیف. تکلیف کدومه؟ وجوب اعتقاد. نه که ما گفتیم یجب الاعتقاد، شما باید معتقد باشی به نبوت ایشون، الان که ایشون از دنیا رفت شما شک میکنی که آیا نبوتش هست یا نه، دیگه معنا نداره یجب الاعتقاد، چون یجب الاعتقاد مالی کی بود؟ پیغمبر مقطوع النبوه. ببینی قطع جزء الموضوعه، اونم قطع موضوعی صفتی، یعنی قطع جزء موضوعه اونم قطع صفتی، با بودن این شک موضوع رفت، موضوع که رفت دیگه تکلیف میمونه. به نظرم آقایون خسته شدن میخوان باشه.